بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. ول جواب و این جواب خونیم تا سر ینبغ تنبیه یا نه؟ نه. ول جواب و بعد تسلیم استقلال العقل به دفع الضرر انه ان ارید ما یتعلق به امر الاخره من العقاب فیجب و علی الحکیم بیانه فهو مع عدم البیان مأمون و این ارید غیره مما لا یدخل فی عنوان المؤاخذه من اللوازم المترتبت مع الجهل ایزن فوجوب و دفعه او دفعها غیر لازم عقلا از العقل لا یحکم به وجوب الاحتراز عن الضرر الدنیوی المقتوع اذا کان لبعض الدواء النفسانیه وقد جوز الشارع بل امر بهی فی بعض الموارد و علا تقدیر الاستقلال فلیس مما یترتب علیه العقاب لکونه من باب شبهت الموضوعیه لان المحرمه هو مفهوم الازرار و صدقه فی هذا المقام مشکوک کصدق المسکر المعلوم التحریم على هذا المایع الخاص و شبهة الموضوعیه لا یجب الاجتناب عنها به اتفاق الاخباریین ایزن و سیجیع تتمت الکلامه فی شبهة الموضوعیه ان شاء الله تعالی. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در جواب این دلیل دوم عقلی دو دلیل عقلا اقامه کردن بر وجوب توقف. دلیل اول عبارت بود از اونچه که گذشت، جوابش هم دادیم. دلیل دوم هم این بود که دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجبه. شیخ از این استدلال جواب میدن، میگن اولا این که میفرمایید دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجب است، در این که این از مستقلات عقلیه باشد ما بحث داریم، ما اشکال داریم. عقل مستقلن حکم نمی کند به این که دفع ضرر محتمل واجبه. چرا؟ به علت این که این ضرر محتمل یا ضرر اخروی است یا عقاب است و یا این که ضرر دنیوی است. اگر این ضرر ضرر اخروی باشد، از باب قاعده لطف بر خداوند حکیم واجب است این ضرر را برای ما بیان بکند و به ما برساند که دیگه ضرر محتمل نباشد بلکه ضرر مقتوع باشد. پس چون بیان احکام اخروی بر خدا واجب است، هر کجا که بیان خدا به ما نرسید و بیان حکم به ما نرسید، اونجا ما ایمن هستیم، برای این که قبح عقاب بلا بیان بر این طور قواعد قهرن حاکمیت داره. پس اگر ضرر ضرر اخروی باشد، با قبح عقاب بلا بیان ما جلو این احتمال ضرر را میگیریم. و اما اگر ضرر ضرر دنیوی باشد، تبعاتی که بر فعل مترتب است و اون تبعات دائر مدار علم نیست،
با جهلم این تبعات مترتبه. نعوذ بالله، کسی که شراب بخورد ولو نداند شراب است، ولو هیچ آگاهی هم نداشته باشد، بالاخره شراب یک آثار و تبعاتی روی معده انسان، روی ریه انسان، روی عقل انسان، روی انساج انسان میگذاره. ما به این ضررها میگیم ضرر غیر اخروی، به این ضررها میگیم ضرر دنیوی. خب ضرر دنیوی از اون چیزهایی نیست که عقل مستقل به قبحش باشه و عقل مستقل به تحریم و منعش باشه. از کجا میگید؟ از اینجا که میبینیم بعض از جاها عقل این ضرر دنیوی را جایز میداند، اجازه میدهد. خیلی از افراد هستند برای خاطر اینکه علاقه خودشون را، عشق خودشون را، محبت خودشون را نشان بدهند به کسی، یک سلسله ضررهایی را متحمل میشن. پول میریزه سر طرف، برای طرف فرض کن که فلان چیز را میخرد و آتش میزنه، یا اینکه در مرگ پدرش اینقدر به صورت میزند تا صورت خودش رو مجروح میکنه و امثال اینها، یا یقه پیراهن خودش رو پاره میکند. ما میبینیم عقل تحمل این ضررها را جایز میداند، روا میداند. اگر واقعا به حکم عقل دفع ضرر دنیوی محتمل واجب بود و تحمل همچه ضرری قبیح بود، در حکم عقلی دیگه نمیتونیم بگیم این موردش جایز هست و این موردش جایز نیست. همین که در بعض از موارد میبینیم عقل ترخیص میکند و تجویز میکند تحمل ضرر را، از اینجا استفاده میکنیم وجوب دفع ضرر دنیوی محتمل از مستقلات عقلیه نیست، چون مستقلات عقلیه استثناء بردار و تخصیص پذیر نیستند. هر جا این حکم عقلی بود، این قبح هم باید اونجا باشه، این وجوب دفع هم باید اونجا باشه. حتی در بعضی از جاها تحمل ضرر را شرع هم جایز می‌داند، حتی در بعضی از جاها تحمل ضرر دنیوی را شرع واجب هم می‌داند. جهاد یکی از واجبات و در جهاد انسان تحمل ضرر می‌کنه، ممکنه جانش را بدهد، ممکنه دستش را بدهد، ممکنه پاش را بدهد، و شرع مقدس این کار رو کردن. حالا اگر شما اصرار بکنید و بگویید نه خیر، حکم عقل مستقلن این است که دفع ضرر محتمل واجبه و انسان نباید به خودش ضرر بزند، میگن بر فرضم از مستقلات عقلیه وجوب دفع ضرر باشد، اگر وجوب دفع ضرر از مستقلات عقلیه باشد، اینجا جاش نیست، برای این که اینجا شبهه موضوعیه ضرر مادی است، شبهه موضوعیه ضرر دنیوی است. اگر عقل حکم داشت به وجوب دفع ضرر دنیوی، ضرر باید قطعی باشد تا دفعش هم بر ما چی باشه؟ واجب باشه. و اینجا اول کلام احتمال میدهیم ضرر دنیوی باشد، احتمال میدهیم ضرر مادی باشد. پس این شبهه موضوعیه حکم عقله. حکم عقل میگه هر کجا اضرار بود، اضرار حرامه، دفع ضرر واجبه، اما اینکه آیا این مورد هم از موارد اضرار باشد یا نباشد، این اول الکلام اگر ضرر داشته باشد می شود موضوع اضرار، اگر نداشته باشد که دیگه ضرر نمی آفریند، پس این می شود شبهه موضوعیه اضرار. پس این شبهه موضوعیه حکم عقله و در شبهه موضوعیه سابقا گذراندیم چه شبهه حکمیه باشد، چه شبهه تحریمیه باشد، چه شبهه وجوبیه باشد، در شبهه موضوعیه دفع ضرر واجب نیست و ترتیب اثر دادن لازم نیست، حتی اخباریین هم اونجا براعتی هستند. عنایت فرمودید. شیخ دو سه مطلب را اشاره بهش می کنن که یک مطلب را از محقق در معارج و در بعض کتب دیگرشون نقل کرده اند که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه از فقهایی هستند که در اجراء اصل براءت بین ما یعم به البلوا و ما لا یعم به البلوا فرق گذاردن. گفتن اگر اون مشتبه از مشتبه هایی باشد که یعم به البلوا، یعنی اغلب مردم به اون شبهه مبتلا هستند و این شبهه برای اغلب مردم پیش میاد، اگر اینجوری بود در اینجا ما براءت جاری میکنیم، برای اینکه چیزی که یعم به البلوا اگر شرع مقدس اونجا حکمی داشت، بر شرع مقدس واجب بود این حکم را بیان بکنه و حیث این که بیان نکرده است، معلوم می شود شرع حکم تحریمی ندارد. پس ما چی جاری می کنیم؟ براءت جاری می کنیم. اما اگر اطراف شبهه از اطرافی است که لا یعم به البلوا، ابتلای به او تعمیم ندارد، شامل اکثر موارد نمی شود، شذ و ندر ممکن است ما مبتلای به این طرف بشویم، اگر اطراف شبهه مما لا یعم به البلوا باشد، اینجا را باید احتیاط بکنیم. بر شارع بیان چیزی که لا یعم به البلوا و یشز به البلوا، بیان همچه چیزی واجب نیست. در اون جاهایی که یعم به البلوا اگر شرع بیان داشت، بیانش واجبه. مرحوم شیخ میگن ظاهرن این نسبتی را که به محقق داده ان نسبت درستی نیست، ولذا ما کلمات مرحوم محقق را به طور تفصیل برای شما بیان می کنیم تا شما توجه پیدا بکنید که اون چرا که به محقق نسبت داده ان نسبت غیر صحیحی است. مرحوم محقق در اطراف شبهه در اصالت البراءه بین ما یعم به البلوا و ما لا یعم به البلوا فرق نگذاشته، بلکه مرحوم محقق بعد از آنی که عرض می شود که مدرک احکام شرعیه را گفتن که یکی از اونها کتاب است، یکی سنت است، یکی عقل است، یکی اجماع است، گفتن یکی از مدارک احکام شرعیه هم استصحابه. استصحاب را هم به سه قسم تقسیم کردن، بعدن آمدن و فرق گذاشتن بین اصالت البراءه و بین این که عدم الدلیل دلیل العدم. گفتن ما یکی از مدارکمون استصحابه، یکی از مدارکمون هم عدم الدلیله. اگر ما گشتیم و برای موضوعی دلیلی پیدا نکردیم، زن پیدا می کنیم که دلیلی وجود نداره. چون اگر دلیلی وجود داشت، بعد از مراجعه ما باید ما به اون دلیل و مدرک برخورد کرده باشیم. پس عدم و دلیل هم می شود دلیل ششم. پس مدرک احکام می شود رو این بیان چند چیز؟ شش چیز: یکی کتاب، یکی سنت، یکی اجماع، یکی عقل و یکی هم استصحاب و یکی هم عدم و دلیل. منتها در عدم و دلیل مرحوم محقق بین ما یعم به البلوا و ما لا یعم به البلوا فرق گذاشتن. گفتن این عدم و دلیل دلیل عدم می شود، اما کجا می شود؟ در جایی که مورد مما یعم به البلوا باشد. اگر مورد مما یعم به البلوا بود، بر خدای حکیم بیانش چی بود؟ واجب بود. اما اگر مما لا یعم به البلوا باشد، نه، ما میتونیم بگیم که شرع مقدس اینجا حکمی داشته است و حکمش را برای ما بیان نکرده و لذا ما توقفی میشیم و لذا ما احتیاطی میشیم. خب ببینید، محقق در اصالت البراءه بین ما یعم به البلوا و ما لا یعم به البلوا فرق نگذاشته، بلکه در این که عدم و دلیل دلیل العدم، در این مرحوم محقق بین ما یعم و ما لا یعم فرق گذاشته. حالا چه جوابی از محقق میدیم؟ انشالله از رو عرض میکنیم. والجواب: بعد تسلیم استقلال العقل، اولا که قبول نداریم از مستقلات عقلیه این حکم باشد دفع الضرر. بگیم دفع الضرر وجوب و دفع الضرر المحتمل، این از مستقلات عقلیه هست، ما قبول نداریم. حالا اگر تسلیم بشیم و قبول بکنیم، میگیم این ضرر محتملی که به حکم عقل دفعش واجب است و عقلم مستقلن حکم میکند، این چه ضرر محتملی است؟ ان اریده، اگر از این ضرر اراده شده باشد، ما یتعلق به امر الاخره، به اون ضرری که مربوط به آخرت است، یعنی مراد از این ضرر محتمل عقاب است. هر کجا احتمال عقاب دادید، اینجا واجب است ترتیب اثر بدید. اگر ضرر عقاب باشد، میگیم نه خیر، عقل اینجا حکمی نداره، برخلاف این حکم داره. چرا؟ به علت این که یجب و علل حکیم تعالی بیانه، عقاب رو خدای متعال باید بیان کند تا ما را عقاب بکند. چون عقاب بلا بیان قبیح هست یا قبیح نیست؟ قبیحه. پس حکم عقل مناقض این ما داریم. نه تنها دفع همچه ضرری واجب نیست به حکم عقل، بلکه به حکم عقل این ضرر را بخواهد شارع پای ما به حساب بیارد، این قبیحه. دقت فرمودید؟ پس بر خدای حکیم است بیان این عقاب. فهوه مع عدم البیان، شارع وقتی برای ما بیان نکرد، یا این ضرر، فهوه یعنی این ضرر و این عقاب، مع عدم البیان معمونون، این عقاب معمونه، یقین داریم که عقابی در کار نیست. هازا کلهو، اگر از این ضرر عقاب عصبت که منظور باشه، و این ارید غیرهو، و اگر مراد از ضرر غیر ما یتعلق به امر الاخره باشد، پس چی باشد؟ مما، از اون ضررهایی باشد که لا یدخل فی عنوان المؤاخذه، در عنوان مؤاخذه داخل نیست، عقاب نیست، مربوط به آخرت نیست. پس چی هست و عقاب نیست؟ این بیان میکنه من اللوازم، ضرر از اون لوازمی است که المترتبه بر فعل اون لوازم مترتب میشود. مع الجهل ایزن، جاهل هم باشیم این آثار و تبعات هست. اگر این مراد باشد فوجوب و دفعها غیر لازم، دفع همچه ضرر محتملی واجب نیست و لازم نیست عقلا. چرا واجب نیست؟ چون عقل نمی شود در حکمش استثناء باشد. اذ العقل لا يحكم بوجوب الاحتراز، عقل حکم نمی کند به وجوب احتراز از ضرر دنیوی قطعی، تا چه رسد محتملش. از ضرر دنیوی قطعی حکم به وجوب احتراز نمی کند اذا کان لبعض دواء نفسانیه، اگر اون ضرر قطعی برای دوایی نفسانیه انجام بشود. خب وقتی عقل ضرر قطعیش را میگه دفعش واجب نیست، چطور ضرر محتمل را مستقل است به وجوب دفعش؟ نمیتونیم دیگه در حکم عقل بین موارد فرق بگذاریم. نه تنها عقل حکم به وجوب احتراز نمی کند، بلکه از این بالاتر، وقد جوز الشارع، شارع هم تحمل ضرر قطعی را در بعضی از جاها تجویز کرده. شما می روید مکه، به سلامتی در منا گوسفندی که قربانی می کنید همون جا می اندازید و می آیید، این ضرر هست یعنی ضرر مالی، ولی تحمل این ضرر نه تنها بر شما حرام نیست، بلکه تحمل این ضرر بر شما چیه؟ واجبه، چون من شعائر الله هست. وقد جوز الشارع بل امر بهی فی بعض الموارد و علا تقدیر الاستقلال، بر فرضم عقل مستقل باشد به وجوب دفع ضرر محتمل دنیوی، بر فرض عقل مستقل باشد، فلیس مما یترتب علیه العقاب، ضرر محتمل از اون چیز ضررهایی نیست که عقاب داشته باشد، چون عقاب جایی است که اصل ضرر قطعی باشه. اما اگر اصل ضرر محتمل باشد میشد شبهه موضوعیه اضرار، و در شبهه موضوعیه چی جاری میکنیم؟ براءت یا احتیاط؟ براءت جاری میکنیم. فلیس مما یترتب، این مورد، این ضرر محتمل از اون چیزهایی نیست که یترتب علیه العقاب. چرا؟ لکونهی، برای این که این ضرر محتمل قطعی که نیست که، لکونهی من باب شبهت الموضوعیه، این شبهه موضوعیه اضراره، لأن المحرم، اونی که حرام است و عقاب دارد مفهوم اضراره. اما اینجا حقیقتاً اضرار هست یا نیست؟ نمیدونیم، شبهه داریم دیگه. و صدق هوفی هاز المقام مشکوک، صدق اضرار در همچه جایی مشکوک ماست، نمیدونیم. محتمل معناش این است که ممکنه باشه ممکنه نباشه. عرض می شود که خب چه صدق المسکر، مثل صدق مسکر معلوم التحریم، مسکر حرمتش قطعی است. اما الان این مایه ای را که شما می خواهید بخورید نمی دانید مسکر هست یا نه، آیا اگر خوردید حرامی مرتکب شدید؟ چه صدق المسکر المعلوم التحریم، اون مسکری که حرمتش قطعیست، صدقش علا هاذ المایع الخاص، بر این که آیا این مسکر هست یا نیست. خب وقتی مشتبه بود میتونید بخورید، و شبهت الموضوعیت و لا یجب الاجتناب عنها، از شبهه موضوعیه اجتناب واجب نیست به اتفاق الاخباریین ایزن. حالا اگر مطلب کاملا روشن نشد ناراحت نباشید، و سیجی و تتمت الکلام فی شبهت الموضوعیت ان شاء الله تعالی. و ینبغی التنبیه علی امور، چند امر را اینجا باید تذکر داد. الاول، المحکی عن المحقق، از محقق اول حکایت شده، حاکی محقق قمی است، محکی عن محقق اوله. از تفصیل، که مرحوم محقق تفصیل قائل شده اند فی اعتبار اصل البراءه، گفته ان اصل براءت معتبره، اما در کجا معتبره؟ در ما یعم به البلوا، دون ما لا یعم به البلوا، بین ما یعم به البلوا. ایشون در اشود که اصالت البراءه گفتن اعتبار دارد در جایی که یعم، یعنی عرشبت که ابتلای به او تعمیم داره، ما اونی که تعمیم دارد و اکثر افراد مورد ابتلاست، ما یعم به البلوا و غیر ما یعم به البلوا. فیعتبر، اصل براءت معتبر است، فل اول دون الثانی. ولابد من حکایت کلامه، ما کلام محقق را بر شما نقل میکنیم تا خود شما قضاوت کنید و ببینید محقق در اصالت البراءه بین ما یعم و ما لا یعم فرق نگذاشته، بلکه در عدم و دلیل، دلیل العدم فرق گذاشته. ولابد من حکایت کلامهی فل معتبر والمعارج، حتی یتزح، تا روشن شود حال و نسبه. قال فل معتبر، مرحوم محقق در معتبر فرموده است از سالس و من ادلت العقل الاستصحاب. خب اینجا مرحوم شیخ موسی صاحب اوسق به مرحوم شیخ اشکال کردن، اشکالشون هم وارده، میگن خود شما که مچ دست گرفتید از علما که علما گفتن مرحوم محقق بین این دوتا فرق گذاشته، خود شما هم کم لطفی کردید. مرحوم محقق نخواستن استصحاب را سومین دلیل از ادله عقلیه بشمارن، بلکه اینطور فرمودن مدرک الاحکام خمسه، مدرک احکام پنج چیزه، اول کتاب، دوم سنت، سوم اجماع، چهارم عقل، پنجم استصحاب. بعد استصحاب را سقط کردن. پس این عبارت هم عبارت مرحوم محقق نیست. از ثالث، یعنی من ادلت العقل الاستصحاب، و اقسامه ثلاثه، استصحاب سه قسمه. الاول، استصحاب حال العقل، استصحابی که حالت عقل اون استصحاب را تأیید میکنه، یعنی دیگه این استصحاب براءت رو حالت عقل هر کسی اون رو حکم میکنه، سالبه به انتفاع موضوع درش حکم هست یا نیست. در زمانی که خدا پیغمبر را به پیغمبری هنوز ارسال نکرده است، آیا شرب توتون حرام است یا حرام نیست؟ هنوز شریعتی نیست. بنده ای که هنوز به حد بلوغ نرسیدم یا به دنیا نیامده ام، آیا حرمت توتون متوجه من هست یا نیست؟ پس این استصحاب حال عقل، یعنی براءت اصلیه که حالت عقل هر کسی به او قاضی است و داوره و اون را برش حکم می کند، ولذا بهش میگیم استصحاب حال عقل. یکی استصحاب حال عقل است، و هو تمسک بالبراءت الاصلیه کما یقال الوتر لیس واجبا، در وقتی که خدا پیغمبر را به پیغمبری مبعوث نکرده بود نماز وتر واجب بود یا مستحب؟
هیچ کدام
واجب نبود دیگه، لان الاصل براءت الذمه. الان شک داریم، همون را استصحاب میکنیم. و منه، و یکی از مواردی که براءت اصلیه هست در جایی که شک در مکلف و به داشته باشیم، منتها مکلف و به مردد باشد بین اقل و بین اکثر، به شرطی که اقل و اکثر استقلالی باشد یا ارتباطی باشد. اگر استقلالی باشد رو فتوای همه، اگر ارتباطی باشد رو نظر امثال امام، که باز ما براءتی میشیم. عرض شود که بنابراین ایشون این طوری فرموده و همچنین و منه، و یکی از موارد ان یختلف العلماء فی حکم دیه، در حکم دیه اختلاف داشته باشن، دیهی که مردد بین اقل و اکثر. این چه اقل و اکثری است؟ علما استقلالی یا ارتباطی؟ استقلالی دیه. کما فی دیت عین دابه، کسی بزنه چشم حیوانی را کور بکنه، این دیهی که المترددت بین نصف قیمت و ربع قیمت، ربعش قطعی است، در اون ربع مازاد براءت جاری میکنه. الا انقاد، تا مرحوم محقق، تا اینجا که از ما یعم به البلوا و ما لا یعم حرفی نزد، تا اینجا از ثانی فرموده دلیل دوم ما بر براءت ان یقال ادمت دلیل و علا کذا، دلیل بر این موضوع معدومه، دلیل نداریم، فیجب و انتفاعه، باید حکمم چی باشه؟ منتفی باشه. عدم و دلیل، دلیلون علا عدم الحکم، دلیل که نبود پس حکمم هست یا نیست؟ حکمی نیست. اما این همه جا نیست و هازا یسه، و این حرف صحیح هست، فی ما یعلم، در اون مواردی که ما یقین داریم که لو کان هنا دلیلون، اگر دلیلی بود لظفر الباحث به، کسی که بحث میکرد باید به اون دلیل برسه. لا بله، عرشبت که اما لا معذالک، اما اگر از اون مواردی نیست که اگر بود به ما میرسید، یعنی ما یعم به البلوانیست، اما لا معذالک فیجب التوقف، اونجا باید توقف کرد. ولا یکون ذلک الاستدلال و حجتا، خودش فرموده است این عدم الدلیل واقعا یکی از ادله ما هست یا نیست؟ نیست. و من هل قول بل اباحه، یکی از همین موارد این مسئله هست، و من هل قول بل اباحه لعدم دلیل وجوب الحذر، که این اباحه را کجا میگیم؟ در جایی که اگر دلیل بر اباحه داشتیم، ما به دلیل بر حذر داشتیم، ما به چه میکردیم؟ میرسیدیم، یعنی مما یعم به البلوا. از ثالث استصحاب حال شر، سوم از عرشبت که اقسام استصحاب، استصحاب حال شر است، فختار انهو، ایشون استصحاب را حجت نمی داند، فقطار انهو لیس به حجت انتها موضع الحاجت من کلامه. و ذکر فی المعارج، در معارج هم این طوری فرموده، علاما حکیعن ان الاصل خلف و ذمت ان الشواغل الشرعیه، اصل این است که ما مدیون شرع نباشیم و مشغول ذمه شرع نباشیم. فیزد دعا مدعین حکمن شرعی، یا اگر چنانچه کسی ادعای حکمی کرد جاز لخصمه، برای خصمش جایز است، ان یتمسک بالبراءت الاصلیه فیقول لو کان ذالک الحکم ثابتن لکان علیه دلالتون شرعیه لکن لیس کذالک فیجب و نفی الحکم و هازد دلیل لایتم الا به بیان مقدمتین که انشاءالله فردا در خدمت آقایون خواهیم بود. انشاءالله.